بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 13 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعید انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. و لنا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب تو جلسه قبل اشاره کردم که مشهور محرومیت از دیه رو منحصر به خصوص اخوه و اخوات امی نمیدونن، مطلق متقرب عمر رو محروم میدونن، ولی بزرگان زیادی تعمیم رو قبول نکردن و ما هم همین نظر این بزرگان رو به نظرمون درست آمد. خب من الان عبارتی که تا فرصت نکردم همه کتاب ها رو ببینم، ولی بعضی کتاب هایی که دیدم و اینها، اونایی که برخورد کردم اینها هستن. اشتم اقتصر علی خصوص الاخوت و الاخوات من الام الشهید الثانی فی المسالک و سبزواری فی الکفایه، جلد 2 صفحه 82. و علامة المجلسی فی رسالت له فارسیه، یک کتابی داره، رساله داره، حدود و قصاص و دیات، مرحوم علامه مجلسی، صفحه 97 ش این مطلب رو داره. و شیخ حسین آل عصفور فی الانوار اللوامع، جلد 14 صفحه 416. و نراقی فی مستند شیعه، آدرسش رو یاد داشت نکردم، حالا و شیخ عباس آل کاشف القطاع فی الفوائد الجعفریه، صفحه 129. و سید الخونساری در جامع المدارک، اونم آدرسش رو یادداشت نکردم. و شیخ العراکی فی رسالت فی الارض، صفحه 133. و شیخ الگلپایگانی فی حاشیت وسیلت النجات، اینم حالا چی؟ و سید الگلپایگانی، اشتباه نه اشتباه کردم میگم چرا. حالا دیگه آخه بعضی وقتا توجیه کردن خیلی سخت تر از میگم اشتباه کردم. من الاحیا از سید الوالد و سید محمد سعید الحکیم. خب مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم اصفهان کاظم یزدی هم در حاشیه نجات العباد احتیاط کردند. خب ببینید، به هر حال بزرگان قابل توجهی این مطلب رو قائل شدند یا احتیاط کردند و امثال اینها. مسئله خیلی مسئله صاف و پوسکنده نیست، ما عرض کردیم عدلن با همین قول مطابقه. خب بله، میگن اشکال اون دیگه فلا یا اینا احتیاط به مصالحه اینجور موارد رو میدونن. فی غیر الاخوت و الاخوات، دست شدن نکنه، فی غیر الاخوت و الاخوات من یتقرب بالام اشکالون فلا یترک الاحتیاط، ننوشتن. ولی آیون دیگه که نوشتن، نوشتن به سال دیگه. اینجور موارد مواردی هست که احتیاطش اینجوریه، اگر همه افرادی که طرف تیز هستند کبیر باشند احتیاط به مصالحه هست. اگر در میان اونها ثغاری وجود داشته باشه، مراعات اون ثغار رو بکنن و فرض کنن که اگر ارث به اون برسید چه شکلی بود. این قانون کلی احتیاط در اینجور موارد. ثغار یا مجانین، یعنی کسانی که در واقع باید مراعات حقشون بشه. احتیاط کلی اینجوری. چیه؟
ولی نمیتونه از طرفشون مصالحه کنه؟
احتیاط اگر بخواد بشه، احتیاط اینه که این شکلی انجام بشه. بعد این احتیاطاتی که هست این مدلی. خب
اختصار نمیشه به اتباع خبودن بودتون مراتب بعدی هم عرض یا خوبتون مطرح باشه؟
نشد. دو بحث هست. یه بحث اینه که خود اخوه و اخوات رو به کل متقرب عم تعدی میکنیم یا نمیکنیم، یه بحث بود. یه بحث دیگه این هست که هر کدوم از این دوتا مبنا رو قائل باشیم، اینو در خصوص طبقه اول، مرتبه اول قائل میشیم در کل مرتبه. این چیزی که داریم
اختصار نمیشه،
اختصار بر اخوه و اخوات من العم در طبقه اول نمیشه، ولی اختصار در اخوه و اخوات من العم فی کل مرتبه میشه. اختصار در اخوه و اخوات من العم فی کل مرتبه میشه. خب این یه مکملی از بحثای سابق. عرض کنم خدمت شما، حالا بیاییم ما گفتیم که اصل این اون جامع المدارک آدرسش 5296ه. جامع المدارک رو دنبالش میگشتیم، آدرسش گلپایگانی هم. آقای گلپایگانی هم وسیلت و نجات، جلد 3 صفحه 282. خب عرض کنم از این مسائل وارد یه سری مسائلی که اون قاعده‌ای که در ارث طبقات بعدی بر اساس طبقات اول ارثشون تنظیم میشه، که عرض کنم آقای خویی این قاعده رو قبول ندارن، ولی بعضی جاها به این قاعده، به نتیجه این قاعده فتوا دادن. واسیم ببینیم آیا این جاهایی که فتوا دادن این چی بوده، نکتش چی هست، آیا یک دلیل جایگزین این قاعده وجود داره یا وجود نداره. خب اولین مسئله بحث اولاد الاولاد بود، نوه بود. در مورد نوه آدرس دادم فقط، من مسئله نخوندم. بعضی جاهاش مخالفن، بعضی جاهاش مخالف نیستند. میخواییم بگیم که آقای خویی اون جایی که مخالف نیستند، اون جایی که مخالف هستند که خب مخالفن، اون جایی که مخالف نیستند آیا به اصطلاح دلیل جایگزینی وجود داره یا نه؟ اون بحث در واقع دلیل جایگزینی این قاعده است. خب نوه پسری و نوه دختری، در مورد نوه پسری تقریبا اختلافی شاید نباشه که در نوه پسری لذکره مثل هزل انسایه این هست. در مورد نوه دختری شیخ طوسی در بعضی از کتابهاش نقل کرده از بعضی از آقایون که به تساوی هستند و گفته که نه این مطلب درستی. حالا یادم رفت خودش هم تو بعضی از کتابا فتوا میده، نه ولی به هر حال قولی به این که نوه دختری درش به تساوی لذکر مثل هزل انسیه این نیست، مذکر و مؤنث با هم دیگه مساوی هستن. مرحوم عرض کنم خدمت شما مرحوم محقق هلی در نکت و نهایه که داشتم نکت و نهایه رو آدرس رو یاد داشت میکردم که برق رفت و مدرسه این آدرس نکت و نهایه فوت شد. عرض کنم خدمت شما، ولی در نکت و نهایه در این بحث ازشون سوال میکنن که فرق بین ولد بنت و ولد ابن چیه، ایشون میگه من نمیدونم چرا در مورد ولد بنت فتوا ندادن به لذکر به تساوی، ولی در مورد ولد بنت این هست که چون ولد بنت ولد هست، ولد بنت ولد هست، بنابراین که نه یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل ولد البنت ولد هست، بنابراین اون هم لذکر مثل حضر الانسیین شاملش میشه. بله بس حب کنم، ظاهرن ایشون ولد البنت رو ولد جد قرار داده، نحوه استدلالی که هست
بعید
چی؟
ولد ابن آشکارتر نیست ولد بودنش؟
بله نه، ولد ابن که اونم همین حکم رو داره، ایشون میگه که ولد بنت هم مثل ولد ابن ولده، برای این اختصاص به اون نداره، ولد بنت هم لذکر مثل حضران سیعی میان، ظاهرن مستقیمن به خود لذکر مثل حضران سیعی میخوان تمثب کنن، نه به اون سبکی که ما میگفتیم که طبق قاعده مسلمه که هر طبقه ای به اصطلاح به سبک طبقه قبلی به اون طبق اون قاعده دارن نمیخوان تمسک کنن، نه میگن ولد البند ولدون یعنی للجد، ولدون للجد. خب اینجا یه بحثی هست در مورد یوسیکم الله، اصلا ولد به طور کلی مراد ولد مستقیم هست یا ولد باباسته رو هم شامل میشه؟ ما تو بحثش مفصل ذکر کردیم که ولد تجردش از قید اقتضا میکنه ولد مستقیم باشه، یعنی مثلا ما فرض کنید اینجور مثال میزدیم، گفتیم اگر بگیم که این شی معلول اونه، معلوله ظاهرش اینه که معلول مستقیمه، معلول باواسطه نیاز به قید داره در واقع، نه اینکه اضافه ولد به شخص، این اضافه اند تجرد من القرینه منصرف هست به اضافه مستقیم، باواسطه نیاز داره به قرینه. این بحثی بود که مفصل در مورد یک سابقا صحبت کردیم. حالا یه بحث اینجا، یه بحث کبروی هست، این که حالا ولد الولد ولد هست یا ولد نیست. خب این سر جای خودی، اگه کسی ولد الولد رو ولد ندونه، خب پیداست که به یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر الانسیین یعنی نمیتونه تناسب کنه. ولی اگر کسی گفت ولد الولد ولد است، آیا میتواند به این آیه شریفه تمسک کنه در این بحث؟ ممکنه ما بگیم که با توجه به این که اگر در این آیه شریفه ولو به طور کلی ما ولد الولد رو هم ولد بدانیم، در این آیه قرینه وجود دارد که باید مراد خصوص ولد باباسته باشه، اون اینه که اگر قرار باشه این آیه برای مطلق ولد مراد باشه، باید نوه دختری ولو پسر باشه سهمش از نوه پسر، خود نوه ها رو باید در نظر گرفت، وقتی میخواییم ارث رو تقسیم کنیم نوی دختری رو فی نفسه باید در نظر گرفت، همچنان که مرحوم سید مرتضی قائل هست، مرحوم سید مرتضی میگه که اگر مثلا یک شخصی یک نوی دختری داره که پسره، یک نوی پسری داره که دختره، این نوی پسریه که دختر هست یک سوم میبره، نوی دختری که پسر هست دو سوم میبره، ولی از جهت روایات مسلم هست این مطلب به سید مرتضی درست نیست. خیلی روایات متعدد برخلافش داره و ما مفروض اینه که بر این اساس داریم مشی میکنیم. بنابر مسلم بین طایفه، حالا غیر از آنه برمون سید مرتضی رو کار نداشته باشیم و از ادله مسلم، حالا از جهت مسلم بودن ادله که نوه دختری سهم مادرشون رو میبرند و نوه پسری سهم پدرشون رو میبرند، بنابراین نباید این آیه شریفه رو تطبیق داد در بحث. این آیه شریفه قابل استناد نیست. ممکنه در پاسخ این اشکال گفته بشه که ببینید یوصیکم الله فی اولادکم لذت، از این آیه شریفه چند تا چیز استفاده میشه. آیه شریف استفاده میشه که اولاد مذکرشون دو برابر مؤنث ارث میبرن. اگر ما بودیم و این آیه، همین فتوای سید مرتضی رو میدادیم. بلکه ما بودیم و اون آیه بالاتر از این میگفتیم نوه مستقیم، فرزند مستقیم و نوه همه با هم ارث میبرن. الابعد و الاقرب و یمنا الابعد هم نه، تمام فرزندان چه فرزند مستقیم باشه چه فرزند باواسطه باشه همه یک کاسه باید در نظر گرفت. لذکره مثل تو از دلون سایه این حالا ثبت کنید، ثبت کنید. حالا چطور شد شما الاقرب و میدیم نول ابعد؟ دلیل مخصص داریم که الاقرب، حالا از اولو الارحام هم این مطلب استفاده نشه. روایات مسلم است که وقتی وارث اقرب وجود داره، وارث اقرب حاجب وارث ابعده، تخصیص میزنه. همچنانی که نسبت به الاقرب و یمنع الابعد به قرینه ادله دال بر این مطلب آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین رو تخصیص دادید، نسبت به نحوه سهم بردن هم تخصیص میزنیم. ما میگیم که اگر ما بودیم خود این آیه میگفتیم نوه ها رو مستقیم باید در نظر گرفت، همون فتوای سید مرتضی. ولی چون روایات گفته که اولاد البنت یقومون مقام البنت، ما میگیم که سهم مادرشون رو به اونها میدیم. ولی خب حالا سهم مادر رو به اونها میدیم، در میان خودشون چجوری تقسیم کنیم؟ آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اقتضا میکنه که به مذکر دو برابر مؤنث داده بشه. خلاصه کلام آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سه تا مفاد داره. یه مفادش این هست که اصلا تمام اولاد با هم ارث میبرن. یه مفادش هم اینه که اینایی که با هم ارث میبرند مشترک هستن سهمشونو با هم ارث میبرن، یعنی اقرب و ابعد ملاحظه نمیشه. حالا کسانی هم که در یه طبقه هستند، نه نه اولی اینه که اقرب مانع ابعد، اولی دارم میگم اقرب مانع ابعد نیست. مطلب دوم این که در هم طبقه ها هم مذکر مؤنث، مذکر دو برابر مؤنث بر فی نفسه و سهم مادراشون رو نمیبرن، سهم من یجار رو به رو نمیبرن، خودشون سهم دارن. اینم دو نکته. سوم این که مذکر دو برابر مؤنث میبره. از اون دو جهت آیه تخصیص خورده باشه اقتضا نمیکنه. چی؟ سوم این هست که میگه که مذکر و مؤنث خودشون ذی سهم هستن، سهم مستقیم دارن. این یه مطلب. مطلب دیگه این سهم مستقیمشون مذکر دو برابر مؤنثه. مجر این ممکنه سهمشون مستقیم نباشه، چه سهمشون مستقیم باشه چه سهمشون غیر مستقیم باشه، مذکر دو برابر مؤنث بره. بله بله. یعنی ببینید یه بحث این هست که اقرب مانع ابعده، که نتیجهش اینه که اگر این یعنی همه با هم اسم ببرن. نه، یه مطلب دیگه اینه که اگر جای اقرب نبود، همه شون در یه طبقه بودن، اونا چی؟ اینا مستقیم میگیم یعنی این همه مشارک هستن، همه در یه ردیف هستن، سهم باباهاشون رو نمیبرن. یه بحث این هست که از اون میت ارث میبرن، از اون میت ارث میبرن. نه، این آیه میگه که اگر اقرب بود اقرب حاجبه، ولی اگر اقرب نبود این ابعد مستقیم سهم از پدر بزرگ ارث میبرن. نوه پسری و نوه دختری همه اینها از پدر بزرگ ارث میبرن، نه سهم پدرشون ببرن.
بدون اینکه سهم پدر اصلا محاسب کنیم،
آره دیگه، بگی مستقیم. این آیه یوسیکم الله فی اولادکم میخواد بگه مستقیم از بابا بزرگی ارث ببره. اینم دو نکته. نکته سومی که لذکره به سوال زلون سا، یعنی هر حالا اونا هم بذاریم کنار، اگر از اون دو جهت آیه تخصیص خورده، ولی از جهت سوم تخصیص خوردنش معلوم نیست. پس بنابراین میگیم که نوه ها ولو ارثشون در فرض نبودن فرزنده است اولا، و ارثشون به نحو ارث بردن سهم پدر و مادرشون هست، سهم من یتقرب و بهرو میبرند، ولو این جهت باشه ارثشون لذکه مثل حضل اون سیعینه. این تقریب استدلال هست. من فکر میکنم مرحوم آقای خویی باید یه همچه استدلالی مطرح کرده باشن. ما سابقا اشکال میکردیم که مرحوم آقای خویی چطور قاعده رو قبول ندارن، ولی در اینجا این شکلی مشک کردن. باید استدلالشون به یه همچی استدلالی باشه. بله بله. نه نه، اولاد اولاد، اولاد اولاد خود میت هست، ولی با این تقریبات ارث رو لذکر مثل حضر الانسیین باید بینشون تقسیم کرد. خب این تقریب این وجه، ولی به نظر میرسه که این وجه با همه تلاشی که کردیم برای اینکه یک تقریب فنی برش درست کنیم به نظر ناتمام میاد. به نظر میرسه که ما اصلا چه قائل باشیم که معنای حقیقی اولاد اولاد الاولاد رو شامل میشه، چه قائل به اون نشیم. در آیه شریفه مراد اولاد مستقیمه. فکر میکنم قبلا هم این رو تو بحث اشاره کرده بودم که این آیه شریفه وابسته به اون بحث کلی نیست. در خود این آیه ولو به قرینه روایات، ولو به قرینه روایات ما باید این آیه رو و مسلمات، حالا و مسلمات این آیه اختصاص داره به ولد مستقیم. توضیح و ذلک بذارید
من آیه رو بخوانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک و ان کانت واحده فلها النصف. این بحث فان کن نساء فوق اثنتین این که در مورد ولد مستقیمه دیگه، در که البته فوق اسنته این دو به بالا، حالا اون بحث تفسیریشو نمیخوام بحث کنم. تو این آیه دختران متعدد رو دو سوم براشون ارث قائل شده، دختر واحد رو یک سوم براشون ارث قائل شده. این عرض کنم خدمت شما، بله این مختص به چیزهای مستقیم هست و با واسطه رو شامل نمیشه. ما میخواییم بگیم که این ذیل که مختص به فرزندان مستقیم هستن قرینه است برای اینکه اون صدر هم اختصاص داره به فرزندان مستقیم. توضیح و ذلک ببینید، این آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بعد میگه فئن کن نساء فوق اثنتین. این فئن کن، یه موقعی ما میگیم که این ان کن مرجع ضمیر اون کن، یعنی ان کن الاولاد، ان در واقع مرجع ضمیر همون اولادی هست که در قبل وارد شده، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فئن کن، یعنی و فئن کن الاولاد الوارثات اولاد الوارث نساء فوق اثنتین. در واقع مرجع ضمیر همون اولادی هست که در قبل هست، البته با حذف مؤنث بودن، یعنی با حذف وجود مذکر در میان اونها. خب بنابراین وجه که واضحه دیگه، وقتی ذیل اختصاص داشت به خصوص اولاد مباشر، مرجع ضمیرش هم همون اولاد هست با حذف مذکری که درش هست، اونم میشه اختصاص پیدا میکنه به خصوص اولاد مستقیم.
این از خارج بود، ذیل از روایت همین
بود. بله دیگه، این که مربوط به چیز هست. عرض کنم خدمت شما، اگر نه این رو به او بر نگردونیم، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً بگیم فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، به اونجا بر نگردونیم، بگیم به قرینه این که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اینکه در مقام بیان ارثه، از اینجا یک مرجع حکم معنوی که وارث هست پیدا میشه و این کنه فا اسم کانه اون وارثی هست که از قبل از قرینه مقام اون استفاده میشه. به نظر میرسه با این حال هم باز باید این ذیل قرینه است برای این که صدر اختصاص داره به اولاد مستقیم. توضیح حالا چی؟
استخدام نبودی این استخدام که مرجع اولاد رو تو معنی اولش اولاد با واسطه و بدون واسطه بگیریم، بعد کنه ضمیرش
نه بحث سر این، یعنی به تعبیر دیگه مرجع ضمیر کنه به هر حال مذکور، دقیقا مذکور نیست، بحث اینه که همون اولاد رو مرجع ضمیر هست با حذف بعضی از خصوصیات
یا بیباسطه.
چی؟
اون اولادی که آدم
بیواسطه طبیعتا اون میشه بیواسطه،
یعنی در این جهت
بله
با استخدام میشه بدون واسطه.
نه اصل، حالا اصل استخدام یه مطلب خلاف ظاهریه، اون اگرم بگیم درسته به هر حال خلاف ظاهره. من بحثم این هست که اگر مرجع ضمیر رو از اولاد کم در بیاریم، اختصاص ذیل به اولاد مستقیم صدر رو هم مختص به اولاد مستقیم میکنه. نه اون درست نیست، بحث استخدام اصلا اون خلاف ظاهره، بلکه اصلا درست نیست اصلا بحث. ما حالا اونا رو بحث نمیخوایم بکنیم، بنابراین مبنا که اصلا استخدام یک صنعت صحیح ادبی نیست، استخدام صنعتی است از سنخ معما و تعمیه. در قرآن تعمیه به اون شکلی که استخدام هست مناسب نیست، حالا این بحثش در جای خودش باید مطرح بشه. استخدام در قرآن به اون معنا تناسب نداره، مگر بازگشت بکنه به همون مرجع حکمی که ما همین میخوایم عرض بکنیم. یه جور دیگه این هست که نه، ما بگیم که مرجع ضمیر از قرینه مقام برمیگرده، از اون اولاد کم در نمیاد، از قرینه مقام هست که یعنی این کان الوارث نساء فوق اثنتین. خب این اولا حتما باید اولاد رو اینجا پاشو وسط بکشیم، چون وارث زن بودنش، مجرد زن بودن وارث دو سوم که نمیاره. زنهایی که اولاد باشند، زنهایی که اولاد باشه، یعنی به هر حال اون بحث اولاد بودن در اینجا باید مطرح بشه و غیر از این نمیشه. حالا منهای حالا از این جهتم غمزه‌این کردیم. به نظر میرسه که فاء تفریع دلالت بر این معنا میکنه. این مطلب رو توجه بفرمایید. یعنی یه بحثش این هست که ما اگر بگیم فإن کان الوارث نساء فوق اثنتین، بگیم مربوط وارثه، وقتی مربوط وارث شد لازم نیست ذیل وقتی مربوط به اولاد مستقیم صدر هم مربوط به اولاد مستقیم باشه. ما میگفتیم این که ذیل مربوط به هر حال ذیل مطلق نسا رو که نمیخواد بگه، مربوط به اولاده. این اولاد از کجا اومده؟ از صدر اومده دیگه، همینجوری که سر کلش پیدا نشده. نه به قرینه خود همین داله، نه اینکه یک حکم کلی بیان کرده ما چون میدانیم این حکم در اینجا غیر اینجا نیست تخصیصش بزنیم. از اول این حکم خاصیه. حالا من از این جهت میخوام غمزه میکنم، اینو خیلی نمیخوام روش اصرار ندارم. عمده قضیه نکته دیگه میخوام بگم، بحث فاء تفریع که اینجا در آیه شریفه وارد شده. ببینید ما به تناسب همین آیه مفصل اون سال اول ارث انواع فایی که در آیات میاد ذکر کردیم که فا در کجا میاد. یه مورد از فای تفریع، فایی که آورده میشه این هست، مثلا ما میگیم که زید اگر روز جمعه باشد اکرامش کن، فإن لم یکن یوم الجمعه فلا تکرمه. این فای تفریع جایی که مسئله رو با یه قیودی ذکر شده، میخواییم بگیم اگر این قید مسئله قبل تغییر کرد یک جور دیگه ای شد، اون حکم تغییر میکنه. مثلا میگیم اکرم العلماء العدول، فإن لم یکونوا عدولا فلا یجب اکرامهم. این فا درسته، در جایی که قیدی از قیود جمله بعد رو تغییر کرده، اصل حکم، اصل موضوع محفوظه، قیدی از قیودش تغییر کرده، اونجا فای تفریع میارن، یک فای مناسب هست. ولی جایی که اون موضوعی که در قبل از فا هست با موضوعی که بعد از فا هست اصلا متباین باشن، بگیم اکرم زیدن فلا تکرم امرن، این هیچ تناسب نداره، مگر یه ارتباطی بین زید و عمر باشه که اکرام زید توهم اکرام عمر هم داشته باشه، مثلا زید عمر برادرش بشه، میگیم اکرم زیدن فاما اخاه فلا تکرمه، اون اشکال نداره. جایی که آمدن صدر توهم شمول حکم نسبت به این مورد رو داشته باشه اونم اشکال نداره، ولی جایی که رابطه بین ما بعد فا و ما قبل فا تباین باشه و هیچ کنه توهم هم نباشه، میگیم اکرم زیدن و اما امرون فلا تکرمه، حالا هم شرط زید داره مگه توهم، حالا زید اکرامه، حالا باید امرم اکرام بشیش، این فا اصلا تناسب نداره ذکر کردنش. همچنین جایی که رابطه شون عموم خصوص منوجه باشن اینجا هم فا ذکر نمیشه، مثلا بگیم اکرم العلماء فاما العدول فلا یجب، فاما السادات فلا یجب اکرامهم. خب این حالا چه ربطی داره؟ علما اکرامش واجبه، سادات اکرامش واجبه. اگر یک بین این دوتا عنوان توهم ملازمه باشه اب نداره، ولی وقتی توهم ملازمه نیست اینجور هم نیست که همون موضوع باشه با حس و بعدی از غیوت که اونم فا به کار برده میشه، اینجا فا استعمالش عرفی نیست. اینجا اگر یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، مراد از اولاد مطلق ولد باشه. صدر میگه مطلق ولد لذکر مثل حظ الانثیین، ذیل میگه نسائی که ولد مستقیم باشه، اینا دو سوم اسم میبرن. دو تا موضوع چه ربطی به هم داره که با فا به هم دیگه ارتباط پیدا برقرار کنن؟ چی؟ نه اون خود منوجن، ذیل مربوط به نساء مباشره، صدر در مورد مطلق اولاده، چه مباشر باشن چه غیر مباشر، ذیل نساءشون خود منوج میشن دیگه. اگر اینا اولاد صدر، اولادی که در صدر ذکر شده خصوص اولاد مستقیم باشه، این کاملا ذیل مناسب با حذفای تفری داخل در اون قسم هست که یک قیودی از او تغییر میکنه. یوسیکم الله فی اولادکم میگه در مورد فرزندانتون اگه این فرزندان مذکر و مؤنث داشته باشند، هم مذکر باشه هم مؤنث، مذکرها دو برابر مؤنث میبرن، اگه اینجوری نبود همشون مؤنث بودن، متعدد باشن دو سوم، واحد باشن یک سوم، اون کاملا متناسب هست. بنابراین اگر شما اولاد کمو در صدر موضوعش رو اهم از اولاد مستقیم و اولاد غیر مستقیم بگیریم، با این فا تفریحی که در ذیل ذکر شده تناسب نداره. این مؤصل عرض ما و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. Oh.